3-0-1 صدایی از قلب شهر من تهران.
استدیو صدای شهر.
اما سید محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شهروندان دغدغه خرابی پل‌های مکانیزه را دارند و انتظار دارند که پل‌های عادی نیز مکانیزه بشه، گفته باید شهر رو طوری مناسب سازی کنیم که سالمندان و معلولان هم بتونن به راحتی در پایتخت تردد کنن. بخش بعدی ما رو 17:55 دقیقه بشنوید.
درود بر شما عزیزان، به ساعت 17 رسیدیم به وقت تهران، پایتخت خوبی ها، و در یک روز بسیار گرم تابستانی همراه شما همشهریان عزیز پایتخت هستیم. همونطور که مطلع هستید این روزها با گرمای بیش از اندازه هوا روبرویم و در پس اون مصرف بیش از اندازه برق که باعث قطعی برق در بعضی از مناطق کشور عزیزمون شده. از همین رو توصیه هایی رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم که به اطلاع شما عزیزان میرسونم که در صورت لزوم و دلخواهتون حتما اونها رو به کار ببندید. این رو باید بدونید که دمای هوا در این روزهای گرم باید بین 25 تا 26 درجه سانتیگراد باشه. در ساختمون هایی که پس از پایان ساعت کاری تردد خاصی صورت نمیگیره، سیستم برودتی باید خاموش بشه و یک ساعت قبل از شروع کار در روز بعدی مجددن روشن بشه. روشنایی اضافه در اتاقها و به ویژه راهروهایی که نور کافی دارن رو باید خاموش کنید، یا بهتر بگم به صلاحی که خاموش بفرمایید. از حسگرهای هوشمند روشنایی در محلهای کم تردد استفاده کنید، مثل زیرزمین، راه پله، طبقات پایینی، انباری و پارکینگ. و این رو هم یادتون باشه که به هنگام کار کردن تأسیسات برودتی پنجره‌ها و درهای ساختمون حتما باید بسته باشن. این توصیه ها کوچکترین اتفاقاتیه که ما به عنوان یک شهروند میتونیم انجام بدیم تا مردمان شهرمون، کشورمون، دیارمون، در هر کجای این سرزمین بزرگ که هستن بتونن با آرامش زندگی کنند و کمترین امکانات که بودن برق هست رو در خونه و زندگی خودشون داشته باشن. ممنونم که به این توصیه ها گوش میدید. اما به زمان شروع برنامه تهران من رسیدیم. دعوت میکنم که برنامه زندگی تهران من رو همراه با ما بشنوید.
تهران من، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به اهالی تهران من. امروز 8 مرداد ماه از رادیو تهران همراه عصر تابستانی شما هستیم. امیدوارم که عزاداریاتون قبول باشه و روز به روز عشق حضرت حسین علیه السلام در دلهای شما بیشتر بشه و زندگیتون به نام مبارک ایشون ختم به عاقبت به خیری بشه. امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلامه و این روز رو به شما همراهان عزیزم در تهران من تسلیت میگم. اما براتون بگم از معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفتن طبق برنامه دولت قرار شده بیش از 1,88,000 فرصت شغلی ایجاد بشه که بر اساس آمار سامانه رصد اشتغال امسال تا کنون 24% از این اشتغال محقق شده و حدود 250,000 شغل در سال جاری ایجاد شده. این نکته را بگم که طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سایر پرداختی‌ها به کارکنان از جمله بن کالا یا بن کارگری، پرداخت مبالغ نقدی در مناسبت‌های مختلف، حق لباس و غیر مشمول مالیات نخواهد شد. این خیلی خوبه که عمده بار مالیات رو از روی دوش کارمندان برداره. اما صندوق بین المللی پول هم در جدیدترین گزارش خودش رقم رشد اقتصادی ایران در سال گذشته را به 3.5% افزایش داده و از پیشبینی رشد 2.5% اقتصاد ایران در سال جاری خبر داد. اما از این خبرها که بگذاریم، امروز در تهران من قرار راجع به آستانه صبر و تحمل صحبت کنیم. سلام میکنم به اونایی که صبورن و تا جایی که بتونن اجازه میدن دیگران باهاشون درد و دل کنن و راه پیش پاشون بذارن. این مهربونی بی اندازه شما بسیار دوست داشتنیه. سلام میکنم به کسایی که بعد معنوی زندگیشون رو تقویت میکنن و بلدن صبر رو جایگزین رفتارهای غلط کنن. سلام میکنم به اونایی که همیشه فکر میکنن خیلی صبورن ولی در واقع دارن تحمل میکنن. یه جورایی اینجا خیلی مبحث شده دیگه، باید حواستون جمع باشه. و در آخر سلام میکنم به همه اونایی که صبور بودن و برای خودشون درست معنا کردن و سعی میکنن موقع عصبانی شدن به جای داد و بیداد و حرف نابجا یه نفس عمیق بکشن و جواب آتش رو به آتش ندن. قدر اینجور آدم ها رو باید دونست. درود به همه شما. قبلنا مردم میخواستن صبر رو یاد بگیرن، براشون کوه رو مثال میزدن. درسته که کوه اصولا نماد پایداری و استواری و قدیمی ها اعتقاد داشتن شما اگه محکم باشی خود به خود صبورم میشی، اما بعضی وقتا یکی دو روز جواب نمیده، بلکه اقلا مثلا 2-3 سال یا هر روز و هر لحظه باید با اینجور مسائل دست و پنجه نرم بکنی. اون وقته که صبر با ارزش‌تر میشه و خودمونم مثل یه مجسمه ارزشمند صیقل میخوریم و زیباتر میشیم. امروز لطف کنید به من بگین چطوری آستانه صبرمون رو بالا ببریم. راهکار شما چیه؟ ۳۰۹۴ مثل همیشه در اختیار شماست جهت ارسال پیام. دو تا شماره تلفن هم داریم، 22-65-24-65 و 66. قرار شد به من بگه چطوری آستانه صبرمون رو بالا ببریم و راهکار شما چیه؟
دیشب دوباره همسرم موقعی رفتم به بیمارستان نتونست ماشینش رو از پارکینگ در بیاره. یکی درست جلوی پول پارکینگ خونه ماشینش رو پارک کرده بود و معلومم نشد مال کدوم خونه است. از این اتفاقها توی زندگی شهری خیلی میفته و الان که دارید میشنوید مطمئنم و البته متاسفم از اینکه اکثرا دارید همزادپنداری میکنید با هم. زندگی اجتماعی ما پر از این حقوق ضایع شده که خیلی وقتها ممکنه اسم مدارا با مردم روش بگذاریم و بگیم ناهنجاری ها رو تحمل میکنیم و اسم خودمونم بذاریم آدم صبور. میدونین مشکل اینجاست که صبوری و مدارا رو نباید با تضییع حقوق مردم قاطی کنیم، که اگه با به اصطلاح غلط صبوری کردن در مقابل یه رذیله اخلاقی از طرف ما اون فرد به کار اشتباهش ادامه بده، ما هم تو گناه شریک میشیم، چون زودتر با تذکر دوستانه و خیرخواهانه جلوی یه تضییع حق رو نگرفتیم. همه برای خودشون توی زندگی یه الگو و اسوه و نماد دارن. نماد تلاش و تلاشگر بودن، نماد محبت و مهربانی، نماد صداقت و نماد صبر. معمولا هم این نمادها و الگوها توی خوبی مثال زدنی هن. اون وقتی که خودشون و فضایل اخلاقیشون برات میشن جاپای محکم برای قدمهای بعدی که میخوای برداری. دیشب همسرم موقعی رفتن یه سری از وسایلش رو کتاباش رو جا گذاشت. خوندن کتاب پایی که جاماند و چند وقت شروع کرده. به قول خودش هیچی نمیتونه خستگیش رو تو زمانهای استراحت و اندازه خوندن چند صفحه کتاب بدر کنه. خاطرات آزاده سید ناصر حسینی پور رو اول من خوندم و اونقدر توی خونه بخشایی از خاطره ها رو تعریف کردم تا بعد از من حسنا و خواهرم و بعدم همسرم ترغیب شدن بخوننش. آزاده‌ای که توی 14 سالگی به جبهه میره و توی سال 67 اسیر میشه. تو اون سال آقای حسینی برام شده بود الگوی صبر. اولش تحت تأثیر تقدیمی اول کتاب قرار گرفتم. اول کتاب اومده تقدیم به ولید فرهان، گروهبان بعثی اهل بصره، مردی که سالها مرا در همسایگی حرم مطهر جدم شکنجه کرد، مردی که هر وقت اذیتم میکرد علی نگهبان شیعه عراقی اهل نینوا در گوشه مینگریست و میگریست. بعد از اون تقدیمی اول کتاب هم من تحت تأثیر صبوری ایشون قرار گرفتم وقتی که خاطرات شکنجه ها و قطع پاشون رو روایت میکردن. توی کتاب اینجوری نوشته: ظهر اون روز پای راستم از پایین زانو تیر خورد، استخوانهاش خورد شد و فقط به یک تکه گوشت و چند رگ وصل بود. 20 روز بعد عراقی ها پای راستم رو در بیمارستان الرشید بغداد قطع کردند. البته زمانی که کرم زده و بدجور بو گرفته بود. افتخار میکنم پایم در بغداد ماند تا یک وجب از خاک این کشور در دست دشمن نماند. شش سال پیش که این کتابو خوندم تو اوج بیماری‌های مادر بزرگم و رفت و آمدها و مراقبت‌های مادرم بود. تو اون روزا با خودم میگفتم چقدر آدم‌های صبور به هم شبیهن. این شباهت از اینجا میاد که همشون مصداق این فرمایش امام علی علیه السلام هستند که گفتن ریشه صبر ایمان نیکو و عقیده استوار به خداوند است. همیشه فکر میکردم مادرم چقدر تحملش بالاست. تو بیماری خودش و دستنها مریضداری کردن خیلی سخت به نظر میرسید، مخصوصا اینکه پسرم هم تازه به دنیا اومده بود و فکر من و نوشم به همه دغدغه ها و مشکلاتش اضافه شده بود. میدونین یه سری از دعاها رو میتونیم از دل احادیث و روایات در بیاریم. یه حدیث از رسول خدا داریم در مورد نشانه های صبر که میشه با الهام ازش هم رسیدن به مقام صابرین رو از خدا بخوایم و هم مقام شاکرین رو و همین که بخوایم خدا کمکمون کنه. هر جا در مرز ضایع کردن حقی از کسی هستیم هوشیارمون کنه. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نشانه انسان صبور 3 چیزه: اینکه کسل نمیشه، دلتنگ نمیشه، از پروردگار شکایت نمیکنه، چون وقتی کسل بشه حق رو ضایع و تباه میکنه، و وقتی که دلتنگ بشه سپاسگزاری نمیکنه، و وقتی که از پروردگار شکایت کنه گناه میکنه. امام علی علیه السلام می فرمایند کسی که در اطاعت خدا و کنارگیری از گناهان صبر و شکیبایی داشته باشد مجاهد بسیار صبوریه. الهی به حق امیرالمؤمنین و فرمایششون با صبوری به مقام مجاهد در راه خدا برسی. دعا یادتون نره. یا علی.
رفتی که من در نیمه تاریک این سیاره باشم، رفتی که مثل سایه ای روی زمین آواره باشم، رفتی و جای خالیت را در کنارم حس نکردی، رفتی و چیزی از عذاب انتظارم حس نکردی. میسوزم اما آتش عشق تو خاموشی ندارم، میمیرم اما داغ چشمانت فراموشی ندارم. باید مرا باور کنی تنها ترین مرد زمینم، تا در طلوع تازه‌ای من در غروب آخرینم. من بی تو در شبهای دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو زیبای تو، من آخرین شمعم که میخواهم سیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کویرم، باورم کن زیبای من در جشن میلاد تو زیبای تو، من آخرین شمعم که میخواهم بمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
باید عرض بکنم خدمتتون که صبر از اون دست ویژگی هاست که ماها معمولا دوست داریم طرف مقابلمون واجدش باشه تو بیشتر تو خودمون. دوست داریم با یه مغازه‌دار صبور، یه متصدی بانک صبور، پزشک، استاد، معلم، یه دوست صبور روبرو بشیم. در واقع خیلی همون فعل صبر کردن رو دوست داریم به مرحله اجرا که برسه قر و ناله و فقانمون بلند میشه و فکر میکنیم روزگار و زندگی در حقمون بیانصافی کردن. چیزی که برای خودت میخوای برای دیگرانم بخوای. اما قشنگی داستان اونجاست که بهترین اتفاقات درونی برامون نمیافتن مگه اینکه با صبوری مشکلاتمون رو پشت سر بذاریم. اون وقته که یه نفس قشنگ میکشیم و از کنار بزرگی و سختی اون کاری که انجام دادیم عبور میکنیم و روحمون تا ابد جلا پیدا میکنه. بعد از اونه که میگن آدم آدمه بهترینش. امروز قرار شد من بگه چطوری آستانه صبرمونو بالا ببریم از طریق 3094 دو شماره تلفن برنامه، یعنی 2265 2465 و 66. علی سفلا گفته صبوری من تا سه مرتبه تذکر بعدش خدا به داده طرف برس. انقدر خشنم به هر حال نیاز نیست. مشتبه بازرگان گفته صبوری همه جا خوبه اما من بعضی وقتا میبینم شما در اوج رعایت و قانون داری رانندگی میکنی، بعضی از گوشه ها میان و حق همه قانونمندا رو میخورن. یکم سخته. اگر رعایت بکنن خیلی زیباست. شما بگید رعایت بکن. علی علیپور عزیزم گفته مقدم در رشد اقتصادی رو خیلی خوب گفتی داش، حواست به آسانه صبر شنونده ها باش. ما این خبرای نابتون قربونتون، صرفا خبر بود دیگه، حالا به واقعیت بپیوندد یا خیر بر دوش صاحب خبر اینجوری بگم بهتره. متشکرم علی پور عزیز. عباس تاجیک سلام گفته من آستانه صبرم و با توکل به خدا بالا میبرم. محمود رحیمی بیدگلی از شهرستان آران و بیدگل گفته بنده و برادرم آقا مهدی رحیمی در بافتن فرش دست بافت بسیار صبور و با حوصله هستیم. بگو خب یکی از قاعده های کسایی که زندگیشون با این هنر پیش میره اون صبوری و حوصله هست که شما دارید. خدا حفظت کنه. خیلی متشکرم از پیام شما. در ادامه کاوه پاکانزاد عزیز از پرند گفته من سه تا صلوات میفرستم، شرایطو میسپارم به خدای مهرم. چقدر قشنگ و چقدر خوب. سرکار خانم جیران سلام میکنم به شما، متشکرم از پیامتون. تسلیت گفتند، گفتن نفس عمیق میکشم بیرون میرم یکی دو ساعت قدم میزنم خودم رو آروم میکنم، از خدا کمک میخوام. ان الله هم از صابرین. خیلی سپاسگزارم از پیام شما. آقا مهدی شاه مرادی سلام گفتن، ایام رو تسلیت گفتن، گفتن نداشتن صبر و تحمل میتونه به دلیل اضطراب و افسردگی شدید باشه. تو این شرایط باید بتونید دلیل رو پیدا بکنید و برای رفع اون تلاش بکنید. مثبت اندیش بودن و امیدواری به نتیجه کار میتونه آستانه تحمل و صبر رو بالا ببره. یه دونه پیام دیگه هم مونده، اونم بخونم در این بخش که پس از اون باید بریم یک بخشی رو با هم بشنویم. علی سفلا گفته نمیشه صبوری رو به کسی یاد داد، باید ببینیم توجه شرایطی که هست آیا میتواند صبور کند. خیلی متشکرم. بریم سراغ اخبار استان تهران با اجرای همکارم گلک.
سلام، به بخش دیگر از برنامه تهران من خوش اومدید. همراه من باشید در استان من تهران. آیین سنتی 60 ساله حلیم پزان روستای اسکرآباد پیشوا با برپایی 42 دیگ بزرگ از شب عاشورا در محل قدیمی حلیم پزان برگزار شد. هدف از این کار اهمیت زنده نگه داشتن سنت‌های پیشین در برابر هجمه‌های فرهنگیه. آقای رئیس جمهور 13 مرداد به شهر دماوند سفر میکنه. فرماندار دماوند از سفر رئیس جمهور به این شهرستان خبر داده و گفته بهبود وضعیت جاده‌های شهری و روستایی، ارتقای حوزه بهداشت و درمان از موضوعات مهم پیشبینی شده در مصوبات سفر ریاست جمهوری خواهد بود. همچنین در این راستا به منظور رفع مشکلات تامین آب شرب، دو موضوع حقابه از سد نبرود و سد لار برای دماوند در سفر ریاست جمهوری پیگیر میشه. بشنوید از نذر خون، عنوان طرحی که همزمان با ماه محرم درقه کلید خورده و تا پایان ماه صفر هم ادامه داره. اهالی این شهرستان میتونن با اهدای خون یاریگر هم نوع خودشون باشن. البته این موضوع هم اضافه بکنم که افزایش 30% اهدا کنندگان خون در دهه اول محرم نسبت به مدت مشابه سالهای قبل در این شهرستان اتفاق افتاده. یک جلد قرآن خطی دست نویس، سومین قرآن نوشته شده با خط شکسته نستعلیق در کشور به موزه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام اهدا میشه. رضا قلی‌پور هنرمند خوشنویسیه که گفته یک جلد کتاب قرآن در ابعاد 50×70 سانتی‌متر و به وزن 50 کیلوگرم خوشنویسی کرده که کاغذهای این کتاب وزن بالای 250 گرمی از نوع گلاسه داره. پیش از این هم بزرگترین کتاب نهج البلاغه کشور رو خوشنویسی کرده آقای قلی‌پور و به موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام اهدا کرده و خوشنویسی بزرگترین شاهنامه هم در وزن 300 کیلوگرم از برنامه‌های دیگه این خوشنویس ایرانی است. این خبر هم برای مردم فیروزکوه، مدیر امور منابع آب فیروزکوه گفته کاشت نخاع و آبیاری اراضی دیم به هر نوعی اهم از پمپاژ، حمل آب با تانکر، انتقال حقابه از سایر اراضی غیر مجاز و جرم محسوب میشه. در صورت مشاهده هر نوع تخلف این امور ضمن توقیف ادوات پمپاژ و تانکر با اخذ دستور از دادستان شهرستان نسبت به جمع‌آوری نهال و اخذ جریمه خسارت به عنوان آبخان مطابق با مصوبه شورای اقتصاد اقدام میشه. و خبر آخر این که همزمان با فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، پرچم 800 متر مربعی بر ساختمان مرتفع در حال احداث بیمارستان چشم در شهر تهران نصب شده. به لحاظ موقعیت خاص ساختمان و سازه بیمارستان چشم تهران، این ابرنما پرچم از دوردست ها و از جنوب به شمال خیابان دکتر شریعتی و بزرگراه طبقاتی صد قابل رؤیته. ممنون که در این بخش همراه من بودید. همچنان تهران من رو بشنوید لطفا.
همراهان عزیزم، شنوندگان محترم تهران من رادیو تهران، در این لحظه قرار هست در خصوص یک مبحث جالبی صحبت بکنم با جناب مصطفی فاطمی. سید مصطفی فاطمی عزیز، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای مهندس فاطمی سلام میکنم، به شما خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان خوبتون. من در خدمت.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. آقای فاطمی، در خصوص پدیده به نام گردشگری مذهبی قراره با هم صحبت بکنیم، یه توضیحی بدیم در خصوص این اتفاق و سپس بریم سراغ مرحله بعدی گفتگو.
خب موضوع گردشگری مذهبی همواره توی کشور ما بوده.
صداتون ضعیفه آقای فاطمی.
معذرت خواهم. گردشگری مذهبی همواره تو کشور ما وجود داشته و تعداد زائرانی که برای شرکت در آیین‌ها، مراسم ها و مرکز مذهبی خودشون میرفتن مورد توجه بوده. اگر که خاطرمون باشه ما در سالهای گذشته همیشه از دوران مختلف سفر مشهد و مکه و نظایر این مورد توجه بوده. اما موضوعی که من میخوام در موردش صحبت کنم گردشگری معنوی است، گردشگری که از سایر ادیان برای شرکت در مراسم در آیین‌های دین دیگری به اون کشور و شهر میرن. چند سالی است که در کشور ما مورد توجه قرار گرفته و هر سال هم داره تعداد گردشگران معنوی که از سایر کشورها برای دیدن مناسک و آیین‌های ما به ایران میان بیشتر میشه و